أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا ومقتدانا وصاحبنا وإمام زماننا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفضاء واللعنة الدائمة الأبدية على مخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومدعي شؤونهم ومناصبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله تحت توجهات وعنايات وعدئية خاصة حضرت بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا قرار بگیریم. ایام فاطمیه است، جهت عرض تسلیت به محضر مبارک امام عصر صلواتی رو تقدیم بفرمایید. ان شاء الله شب جمعه هفته بعد همتون رو کربلا ببینم، صلوات دوم بلندتر بفرستید. نمیدونم بعضی چه اصراری دارن به این که حتما این صلوات رو نفرستن. خدایا سر این مطلب رو بر ما روشن کن که چرا بعضی ها صلوات نمیفرستن. صلوات سوم رو محمدی بفرستی. انشاءالله امسال آخرین سال دوره غیبت امام عصر، ارواحنا له الفدا بشه. امشب داشتم فکر میکردم به این نکته یه کمی خودم روحیه گرفتم، حالا میگم شما هم روحیه بگیرید. یه زمانی شاید من 13-14 سالم بود با مرحوم جدمون از همین منطقه بنیاد، این خیابونی که الان به اسم خیابون شهید کریمی معروف، رد میشدیم. غیر از این خونه های بنیاد مسکن چیز دیگه ای نبود. حالا این ساختمون ها و این چیزا که حالا پیشرفت کرده، اینا خیلی که نه اصلا نبود. فقط همین خونه های سازمانی اصطلاحا اینا فقط. تو ماشین وقتی شنیدم، من خودم ندیدم، همین این گزارش همین شاید نیم ساعت قبل از اینکه بیام اینجا تو را داشتم میادم، یه وقت به ذهنم آمد. یه وقتی ایشون تو ماشین اشاره کرد، خب اون موقع این ساختمونا که نبود، کوه خضر قشنگ پیدا بود، اشاره کرد به این کوه خضر و گفتش که روایت داریم آخر الزمان اینجا میشه مرکز قم، وسط قم میشه. من همون موقع به ذهنم گفتم خدا، یعنی 300-400 سال دیگه این اتفاق میفته؟ چون الان، حالا اون موقع الان من نگاه میکنم میبینم مثلا از این طرف قم داره پیشرفت میکنه، چون یادم اون زمان این زمینای فرهنگیان رو پخش کردن بین معلما و داشتن میساختن، ما یکی دو تا از بستگانمون فرهنگی بودن و زمین داشتن و میساختن، میدونستم گفتم ببین شهر الان داره از اون طرف پیشرفت میکنه، کی میشه که شهر از این ور پیشرفت بکنه بعد انقدری پیشرفت بکنه که اینجا بشه وسط قم؟ معلوم میشه حالا حالا ها آخر الزمان و ظهور و این حرفا نیست. امشب که یادم افتاد گفتم نگاه کن 20 سال از اون تاریخ نگذشته، 20 سال نشده، مرکز قم اگه الان بخوایم دقیق حساب کنیم اون طرفتر از فرهنگ، اون طرفتر از کوه خضر میشه، درسته؟ شما دیگه ببینید بعد از کوه خضر شده شهرک قدس، بعد شده شهرک مدیه، بعد شده پرتیسان، قشنگ دیگه پرت یه جورایی فهم کنیم پرت، ولی نگاه کنیم اینا هم جز قم هن دیگه، اینجا شده وسط قم. همون طور که همه ما تو این 20 سال اخیر این اتفاق رو دیدیم و هیچ اون برداشت ها این که حالا 300 سال 400 سال اینا باید تو... نه تو روایت داریم خدا یک شبه امر ظهور رو اصلاح میکنه، یک شبه، یعنی اگه زمینه ها برنامه ها مقدمات اینا هیچ کدوم آماده نیست، اما خدا اراده کرده که فردا صبح طلوع روز جمعه طلوع خورشید عالمتاب امام عصر ارواح ناله الفدا هم باشه، همین امشب همه کارا رو میکنه. این روایت انشالله امسال سال آخر دوره غیبت امام عصر ارواح ناله الفدا بشه، تا سال بعد همین موقع همه کارا شده باشه، حکومت امام عصر ارواح ناله الفدا عالم رو گرفته باشه، صلوات چهارم رو محمدی بفرسته. وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها در این دوره 95 روز حیاتشون بعد از شهادت پیغمبر برای مقابله با بزرگترین انحراف اعتقادی تاریخ یه سری اقداماتی رو انجام دادن. اولا چرا بزرگترین انحراف اعتقادی تاریخ؟ لااقل 6000 سال مثلا قبل از پیغمبر مردم اومدن رفتن، به دنیا آمدن از دنیا رفتن، پیغمبرانی آمدن، اصلا امیرالمومنین نبوده، اسلامی نبوده، حضرت زهرایی نبوده که بخوایم بگیم آقا این اعتقادی بوده که از روز اول تاریخ بود. یا آقای مسعود بهنود اگر کسی اسمشو شنیده باشه، یه سری خاطراتی رو ایشون تعریف میکنه از دوره حکومت پهلوی، از جمله این جریان رو ایشون تعریف کنه، میگه یه زمانی دو سه نفر از طرف دربار آمدن پیش مرحوم آیت الله بروجردی، خیلی به ایشون احترام میکردن همه و مرجع علال اطلاق بودند، حتی دربار حالا از ترسش یا از احترامش یا از هرچی از عظمت ایشون یه وقتایی یه سری کارها رو با ایشون هماهنگ میکردن، از ایشون نظرخواهی میکردن، اجازه میگرفتن. یا آقای مسعود بهنود میگه 3-4 نفر از طرف دربار آمدن برای مذاکره و مطرح کردن چند تا نکته، از جمله این موارد این بود. یکی از این آقایون گفتش که آقا برای تدوین کتب درسی ما به یه سری مسائلی برخورد میکنیم که اینا اختلافیه، از جمله در تدوین کتب درسی دینی، کتاب دینی یه اختلافی هست، این که ریشه پیدایش شیعه کیه؟ آیا شیعه از زمان پیغمبر با اون جمله معروف یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون به وجود آمده؟ شیعتو که علی منابرم نور، اینا بوده ریشه به وجود آمدن شیعه؟ یا نه، شیعه پیدایشش مال بعد از شهادت پیغمبره. اونایی که بعد از شهادت پیغمبر رفتن تو تیم سقیفه شدن سنی، اونایی که نه آمدن تو تیم امیرالمومنین گفتن علی ابن ابی طالب خلیفه بر حق پیغمبره، اینا شدن شیعه. این اختلاف مورخین بالاخره کسانی که باید این گزارش رو بدن گزارش ها و نظرهای مختلفی دارن. چیکار کنیم؟ میگه آقای مرحوم آقای بروجردی گوششون کمی سنگین بوده و حرفای اینطوری یا کسی آرام حرف میزد عادت داشتن دستشون میگرفتن پشت گوششون، با دقت گوش میکردن دستشون اینجوری بود، دستشون پشت گوششون بود و این جملات رو اون آقا گفت و ایشون تا که شنید گفت غلط است آقا، غلط است. سید چی میگه؟ چی غلطه؟ ما اصلا یه سوال کردیم گفتیم این نظر درسته یا اون نظر درسته، شما میگی غلط است، اولی غلطه یا دومی غلطه؟ خودمون تعجب کردیم حرف چه ربطی، شاید حالا گوشش سنگینه درست نشنید که ما چی داریم میگیم. جمله بعدی رو که گفت فهمیدیم نه شنیده ایشون مطلب رو گرفته جواب داره میده. ایشون فهمیدن غلط است آقا، غلط است، شیعه از زمان حضرت آدم بوده. کی گفته شیعه مال زمان پیغمبر یا زمان بعد از پیغمبر؟ این اختلاف غلطه، دوتاشون اشتباه میگه. شما مگه این روایت رو نخوندید؟ حضرت آدم وقتی میخواست اون ترک اولا رو خدا ببخشه چی گفت؟ دستش آورد بالا، یا آلی و به حق علی. پس اعتقاد به امیرالمومنین از اون موقع بوده. این همه روایت داریم تک تک پیغمبران مبعوث به رسالت شدند بعد از پذیرش مقامات امیرالمومنین. یکی از مقامات امیرالمومنین ولایتشه، بعد از پذیرش فضائل امیرالمومنین. پس اینطوری نیست که اعتقاد به ولایت امیرالمومنین مال امروز و دیروز و زمان پیغمبر و زمان نمیدونم امام صادق و این حرفا باشه. نه خیر، نه خیر، نه خیر. از اول تاریخ انبیا مبلغ رسالت پیغمبر خاتم و ولایت امیرالمومنین بودن. تا کی؟ تا زمان شهادت پیغمبر. یه عده آمدن در این اعتقاد انحراف ایجاد کردن، با اینکه پیغمبر مکرر بیان فرموده بودند، در یوم الانذار بیان فرموده بودند ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی، با اینکه پیغمبر بعد از اون مکرر بیان فرموده بودند، مردم میدونستن. اما یه عده‌ای آمدن با کودتای سقیفه برنامه رو عوض کردن، یه ولی قلابی به مردم معرفی کردن. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جلوی این اقدام ایستادن، چند تا کار کردن. یکی خطبه خواندند، خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها رو شما ببینید، هیچ چیزی هیچ آبرویی حضرت زهرا برای اینا باقی نذاشتن. آقا فایدم داشت یا فایده نداشت، حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن بیرون این همه خطبه خوندن، تونستن فدکو بگیرن؟ نه نتونستن فدکو بگیرن، پس بی خود شد، بی ثمر شد. نه بی خود نشد، اتفاقا با خود شد. چطور؟ ببینید این اشکال رو راجب خود پیغمبر هم مطرح میکنن. میگن پیغمبر که میدونست این خبیث کنار بسترش اجازه نمیده قلم کاغذ بیارن، برا چی فرمود قلم کاغذ بیارید من یه مطلب براتون بنویسم که بعد از من گمراه نشید؟ چرا؟ خب یا رسول الله شما اگه علم غیب ندارید چرا علم غیب دارم؟ میدونستی نمیذارن؟ بله میدونستم نمیذارن، پس برای چی گفتی؟ ببینید اینو به اصطلاح ما بهش میگیم بازی دو سر برد یا بازی برد برد. بازی برد برد حالا الان اینجوریه که میگن شما نگاه کن ببین مثلا برجامو وقتی امضا میکنیم ما یه چیزایی از دست میدیم، اونا هم یه چیزایی از دست میدن. مثلا حالا داریم شما رو گول میزنیم، ما یه چیزایی به دست میاریم اونا هم یه چیزایی به دست میارن، این میشه بازی دو سر برد. اینطوری نیست که یه طرف همه چیزاشو از دست بده و هیچی هم به دست نیاره، یه طرف هم هیچی از دست نده و همه چی به دست بیاره، این میشه بازی یه سر برد. بازی دو سربرد در سیاست اینه که دو طرف یه چیزایی رو میدن، یه امتیازاتی رو میدن، یه امتیازاتی رو میگیرن. اینجا عرض کردیم بازی دو سربرد منظورمون این نبود. پیغمبر اون حرکتشون بازی دو سربرد بود به این معنا. اگر میذاشتن پیغمبر اون مکتوب رو بنویسن، پیغمبر چی میخواستن بنویسن؟ واسن امیرالمومنین سلام الله علیه رو به عنوان خلیفه معرفی کنن. البته در حدیث امام باقر سلام الله علیه هست که پیغمبر میخواستن بنویسن که علی ابن ابی طالب بعد از من خلیفه و وصی و وزیر من هست. اما این امت یک سامری دارد و یک گوساله دارد. حدیث حضرت فرمودن پیغمبر خواستن تو اون مکتوب اینم بنویسن که اولی گوساله این امت، دومی سامری این امت. میاد اینو تزیین میکنه، میاره بالا، میگه مثلا تو خلیفه ای، به تو سجده بکنن که سودشو منفعتشو من ببرم. که 2 سالم بیشتر بهش وقت نداد، بعدم کشتنش. 12 سال خودش خلیفه بود. حضرت فرمودن اینم جد ما میخواست بنویسه. حالا یه طرفشو میگیم پیغمبر اگر مینوشتند ولایت امیرالمومنین رو تثبیت شده بود، گفتیم آقا ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه رو پیغمبر مکتوب کردن، حالا که ننوشتن چه فایده ای داشت؟ یا رسول الله شما که میدونستین، حالا که نذاشتن پیغمبر بنویسه، فایدهش اینه با اتفاقاتی که اونجا افتاد معلوم شد دیگرانی که مدعیان شایستگی برای خلافت ندارن. چرا؟ چون یک کسایی دارن ادعای خلافت میکنن که نه خدا رو قبول دارن نه پیغمبر رو. چرا خدا رو قبول ندارن؟ به خاطر اینکه خدا تو قرآنش میگه در مورد پیغمبر و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خدا تو قرآنش میگه این آقا نطق نمی کنه از روی هوا و هوس، هر چی میگه ما بهش گفتیم. این آقا چی گفت کنار بستر پیغمبر؟ گفت ان الرجل لا یهجر. با این یه جمله دو تا مطلب رو نشون داد. یک، من قرآن و خدایی که این قرآن رو فرستاده قبول ندارم. چرا؟ چون قرآن میگه این آقا نطق نمی کنه مگر این که ما بهش گفتیم، وحی خداست. من گفتم این آقا داره هزیون میگه، یعنی این نطقش حرف خدا نیست. خدا و قرآن رو رد کردم. دیگه چی رو رد کردم؟ پیغمبری پیغمبر رو هم رد کردم. چرا؟ اِنَّ چی؟ اِنَّ رسول الله لَيَهْجُر؟ اِنَّ نبی لَيَهْجُر؟ نه، اِنَّ رجل، این مرده من این اصلا به پیغمبری قبول ندارم. پس پیغمبر اگر می نوشتند ولایت امیرالمومنین و مردم گفتن آقا اینم سند مکتوب، حالا که ننوشتن فایدش چی شد؟ حالا هم که ننوشتن معلوم شد اینایی که ادعا می کنند خلیفه پیغمبران نه قرآن رو قبول دارن، نه خدا رو قبول دارن، نه پیغمبر رو قبول دارن، پس اینا نمیتونن خلیفه پیغمبر باشن. 2 نفر مدعی بودن، امیرالمومنین مدعی بوده با ابوبکر. وقتی یه طرف ازدی یه طرف میمونه. صدیقه طاهره سلام الله علیها میدونستن فدکو بهشون نمیدن، ولی میدونستن. پس برای چی اومدن مسجد خطبه خوندن؟ اومدن اینا رو رسوا کردن. خطبه فدکی رو یه بار بخونیم، انقدر به هم ریخت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها برنامه های اونها رو، ظاهر سازی هاشون رو. ببینید وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها اول وارد مسجد میشه، اول شروع میکنه، بله دختر پیغمبر هیچکی به اندازه من ناراحت نیست. اگه بدونید چقدر تحت فشارم، داغ پیغمبر بیچاره کرد ما رو، چقدر ما به شما تسلیت میگیم، چقدر خدا به شما صبر بده، شما چی میکشید، ما خیلی به فکر شما این، فکر نکنیم ما شما رو یادمون رفته، نه ما هم همونطور که پیغمبر هوای شما رو داشت ما از این به بعد هوای شما رو داریم. ظاهرسازی، گول بزنن مردم رو. آخر کار افشاگری و خطبه صدیقه طاهره سلام الله علیه کار رو به جایی کشوند، شروع کرد فحش دادن. همین کسی که اول ظاهرسازی میکرد ما هوای شما رو داریم ما چی، شروع کرد به امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما فحش دادن. چه فحشایی که ابن ابی الحدید وقتی نقل میکنه میگه به استادم گفتم، گفتم این حرفا رو واقعا ابوبکر تو مسجد پیغمبر رو منبر پیغمبر نشسته بود به دختر پیغمبر و دماد پیغمبر این فحشا رو داد؟ استادم خندید گفت بله، ملک، پادشاهی، پادشاهی مهمتره به خاطر خود، ولی خودشون رو رو کردن اینا برای مردم میگفتن آقا ما دلسوزیم، ما به خاطر اینکه دین از بین نره، به خاطر اینکه اختلاف نیفته، به خاطر جلوگیری از تفرقه اومدیم سری امر رو دست گرفتیم، حکومت رو دست گرفتیم. تازه اینقدر اصرار میکنه یه وقتی میاد پیش امیر المومنین سلام الله میگه ابوالحسن خیلی از دست من ناراحتی ها، من هر موقع اینو دلت انگار با من صاف نشده. حضرت اومدن بله که دلم صاف نشده، تو مگه مکرر در مکرر نبودی که پیغمبر من رو به عنوان خلیفه خودش معرفی کرد؟ گفت چرا بودم، واسه برای چی نشستی؟ گفت به خاطر یه حدیث. ببین چقدر حرفه ایان اینا، چه حدیثی؟ این همه پیغمبر حدیث دارن که من رو به عنوان خلیفه معرفی، چه حدیثی پیدا کردی که چربید بری رو منبر پیغمبر بشینی؟ گفت یا ابوالحسن من از پیغمبر شنیدم که فرمود لا تجتمع امتی علی ضلال یا علی الخطأ، امت من وقتی اجتماع کردن، تصمیم گرفتن، همه به یه چیزی رأی دادن، اون چیزی که مردم و امت من انتخاب کردن و بهش رأی دادن خطا نیست، زلالت نیست. ثم مازا که چی؟ ما که این حدیث رو نشون، تو این همه دور بودی، ما این همه نزدیک بودیم، این حدیث رو کجا پیغمبر فرمودن که تو شنیدی ما نشنیدیم؟ حالا بر فرض که این حدیث رو پیغمبر فرموده باشن، ثم مازا بعدش چی؟ اصلا من الان قبول کردم اگه امت پیغمبر اجتماع کردن بر یک امری، اون کار کار اشتباهی نیست. خب علی جان خود داری جواب خودت میدی، مردم اجتماع کردن بر خلافت من دیگه، مردم اومدن به من گفتن تو خلیفه باش، با تو بیعت کردن. حضرت فرمودن ای میشه اجتماع، اجتماع امت شما به این میگی؟ ببینم من از این امت هستم یا نیستم؟ گفت آقا هستی، بلکه افضل این امتی. حضرت فرمود سلمان جزء این امت هست یا نیست؟ گفت آقا سلمان که جزء این امت، ابوذر جزء این امت هست یا نیست؟ آقا هست. مقداد جزء این امت هست یا نیست؟ حضرت هی شمردن شمردن، سعد ابن عباده جزء این امت هست یا نیست؟ هست. انصاری که طرف سعد رو گرفتن با تو مخالفت کردن، اونا جزء این امت هستن یا نیستن؟ هست. مالک ابن نویره جزء این امت هست یا نیست؟ لشکرش هستن نیست؟ بله همه این هست. پس چه اجتماعی؟ بر فرضم که حدیث پیغمبر صحیح باشه، پیغمبر همچی مطلبی رو بیان فرموده باشن، هیچ کی نشنیده تو شنیدی، باشه تو که راست میگی، اما کو اجتماع؟ گفت آقا من وقتی مردم اومدن، مردم میدونی یعنی کی؟ یعنی در سقیفه ابو عبیده جراح و عمر بن الخطاب، وقتی این دوتا با من بیعت کردند، بعدش یه تعدادی از انصار به لج سعد ابن عباده که دوتا تیره بودن، گفتن اگه قرار باشه از قبیله ما اون خانواده خلیفه بشه، ما به هیچ جا نرسیم، سری که دیگی که بر من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه، ما بهش رأی نمیدیم، میریم به اینا رأی میدیم که از مردم مدینه هیچ که خلیفه نشده، که نگن آقا اونا رفتن بالا شما اومدید پایین، اومدن و ابوبکر بیعت کرد. آقا وقتی این دو نفر رو، اون چند نفر اومدن بیعت کردند، من فکر کردم اجتماع شده، فکر کردم دیگه کسی با من مخالفت نمیکنه. باشه اینم قبول، اون لحظه فکر کردی که همه ی امت تو رو قبول کردن، بعدش مخالفت های ما رو دیدی یا ندیدی؟ دیدی سلمان اومد تو مسجد خطبه خوند؟ دیدی عمار اومد تو مسجد خطبه خوند؟ دیدی حذیفه آمد تو مسجد خطبه خوند بر علیه تو؟ دیدی من باد بیعت نکردم؟ دیدی فاطمه دختر پیغمبر باد بیعت نکرد؟ بعدش که فهمیدی اجماعی نبوده. بعدش گفت آقا بعدش نشستم فکر کردم، دیدم حالا اگر قرار باشه از این منبر بیام پایین، ضررش بیشتره، اختلاف میفته، مردم دو دسته میشن. خب بی انصاف، چشم باز کن بعد 1400 سال ببین مردم و امت پیغمبر 100 دسته شدن. همون روز هم شده بودن، همون روز شما به یه عده‌ای میگفتید شیعه تو علیین، شیعه تو علیین، که استدلالای آبکی. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه تو مسجد آمدن این ظاهر سازی رو از بین ببرن، بگن بابا اینا رو منبر میشینن میگن آقا ما دلسوز اسلامیم، خمس رو که حق ما اهل بیت باید در اختیار ما اهل بیت باشه، ما باید با این پول مردم رو امورات رو سر سامون بدیم. اینا قصد کردن چی گفتن؟ گفتن آقا برای رسیدگی به فقرا، برای رسیدگی به فقرا ما این خمس رو میگیریم، وجوهات مردم رو میگیریم، خرج مردم میکنیم، خرج فقرا میکنیم. آره جون خودتون. حضرت فرمود و با او به خمس کمول خمور، خمس رو از مردم گرفتن با شراب خریدن، به دلغک ها دادن تا بیان تو مجلس ها امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مسخره کنن، مردم بخندن. صدیقه طاهره سلام الله علیه وارد مسجد شدند، خطبه فدکیه رو خوندن. این حالت میدونی کار به کجا کشید؟ کار به جایی کشید که اینایی که میگفتن ما دلسوزیم، ما برای علی ابن ابی طالب احترام قائلیم، ما برای فاطمه زهرا احترام قائلیم، ما اینا رو قبول. خب مردم نمیشه به مردم بگی آقا اینا مرتدن، اینا کافرن، اینا جزء مسلمان ها نیستن، دختر پیغمبره. من این مردم بارها شنیدن پیغمبر فرموده فداها ابوها، این مردم بارها شنیدن که پیغمبر فرموده فاطمت و بزعتون منی، نمیشه بگی اینا جزء دینداران نیستن، اینا مؤمن نیستن. باید یه جوری حفظ ظاهر کرد. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه کار رو به جایی کشون، اینا تو مسجد شروع کردن فوش دادن به امیر المؤمنین و حضرت زهرا، ماهیتشون رو نشون دادن، همه فهمیدند اینا بغض اهل بیت تو دلشونه. چه فوش هایی دادن، چه جسارت هایی کرد، چه جسارت هایی کرد. اینقدر این جسارت ها سنگینه، ابن عبدالحدید تعجب میکنه، نه من و تو تعجب کنیم، نه مردم عادی، ابن عبدالحدید تعجب میکنه. یه استادم گفتم بابا این حرف اصلا عجیب. استادم گفت بله دیگه، پادشاهیه دیگه، قدرته دیگه. میگه به همین راحتی میشه از قدرت گذشت؟ نه بابا. وظیفه صدیقه طاهر سلام الله علیه اینی که لولاک لما خلقت الافلاک، می حدیثو بارها شنیدید، خدا به پیغمبرش میگه اگه تو نبودی من هیچی رو خلق نمی کردم. چرا؟ چون و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من همه اینا رو خلق کردم تا عبد من بشن. کی باید عبد شدن رو یاد اینها بده؟ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خسته نشید با این صلوات بلندی که فرستید، بابا یه صلوات جوندار بفرستید. سلامتی آقا که صلوات میفرستید، صلوات بفرستید. صدیقه طاهر سلام الله علیها کارشون این بود، رسوا کردن اینها با چند تا کار. یکی این خطبه، همه ظاهر سازی ها رو، همه برنامه ها، همه اینا رو، همه رو حضرت از بین بردن، همه رو. دیگه من دیگه کسی نمیتونه بیاد بگه آقا من موندم، واقعا موندم بین این که ابوبکر با این ظاهر خوبش، با این محاسن مثلا سپیدش، با این قصه و این کمر کجش که میگه داغ پیغمبر بالاخره ما رو بیچاره کرد، این بر حقه یا دماد پیغمبر؟ دیگه کسی این حرف رو نمیتونه بزنه. چرا؟ چون اینا ذاتشون رو نشون دادن. سفارش های پیغمبر، برنامه های پیغمبر چی شد پس؟ هی بیاد در این خونه وایسه بگه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، شما همین در رو آمدید آتش زدید؟ بله همین در رو آمدن آتش زدید. لولاک لما خلقت الافلاک، پیغمبرم اگه تو نبودی که مردم رو عبد بکنی من مردم رو خلق نمی کردم. هیچی رو خلق نمی کردم. همه اینا خلق شد تا مردم عبد بشن. تو نبودی، تو نباشی مردم رو عبد بکنی من اصلا خلق نمی کنم. ولو لا علی لما خلقتوک، اگر علی نباشه من تو رو خلق نمی کنم. چرا؟ یعنی مقام امیرالمومنین از مقام پیغمبر بالاتر؟ نه، که درست نیست. پیغمبر اشرف مخلوقاتن. پس چی؟ اگر علی ابن ابی طالبی نبود خدا پیغمبر رو خلق نمی کرد. یعنی اون کاری که پیغمبر قرار بود انجام بده چی بود؟ کاره عبد کردن مردم، نشون دادن راه عبودیت. اون کار رو پیغمبر به تنهایی نمیتونه انجام بده، باید علی ابن ابی طالبی باشد در لیلة المبید جان پیغمبر رو حفظ بکنه، ولی پیغمبر کارش ناقص میمونه، کار پیغمبر ابتر میمونه. باید علی ابن ابی طالبی باشد در بدر، در احد، در خیبر، در خندق، در احزاب، در حنین، در فتح مکه. همیشه پرچم دست مولا بوده. اگه علی ابن ابی طالب نبود که از روز اول هیچ کدومی برنامه ها چطوره یک شمشیر زدن امیرالمؤمنین رو وجود مقدس پیغمبر اکرم برابر میکنند با عبادت ثقلین. پس علی ابن ابی طالب بود که در کنار پیغمبر کار پیغمبر رو تکمیل کرد. چرا اینها پست‌ترین مخلوقات عالمن؟ چرا؟ چون اومدن کار بهترین مخلوقات عالم رو زیر سوال بردن. مسیر مستقیمی که پیغمبر تأسیس کردند و با امیرالمؤمنین سلام الله علیه شاخص این جاده ای که شما داری میری دو طرفش این تابلوهای کوچولو رو داره، نه تابلوی دور برگردونه، نه تابلوی نمیدونم چیه، نه تابلوی عبور ممنوعه، یه تابلوهای کوچولویه. یا این نشونه ای چیه؟ این فقط راه میگه، این مسیر اینجاست. وجود مقدس پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین راه رو علامت گذاری کردن. فرمودن اگه محبت علی بود فایده داره، اگه محبت امیرالمؤمنین نبود به درد نمیخواد. یا علی انت الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، ما همش از خدا اینو میخوایم. حالا امیرالمؤمنین شده ملاک، محور، معیار. اینا اومدن یه محور و ملاک و معیار تقلبی ساختن گذاشتن کنار امیرالمومنین، مردم رو گمراه کردن. گفتن آقا ببین اینجا دوراهیه، اگه خواستی از این ور برو، اگه نخواستی از این طرف برو، هر دوتاشم به یه جایی میرسه. به ایهم اقتدیهم اهتدیهم، به هر کدومشون اقتدا کردی هدایت شدی. این حدیث هم جعل کردن، گفتن پیغمبر فرموده. فهمیدی چیکار کردن؟ اینا چیکار کردن؟ مسیر تقلبی رو گذاشتن جلو پای مردم، گفتن از این مسیر برید، با اون مسیر هیچ فرق نمی کنه، فقط از اون مسیر بری. یه کمی بهت سختم میگیره، تازه هی میخواد عدالت به خرج بده، هی میخواد مؤاخذه کنه، هی نمیذاره این ور بری اون ور بری، تو مسیر نگرد داره، اینجا بیا خوش باش، می بخور، منبر بسوزان، هر چه میخواهی بکن، همش دینه. از کجا میگی؟ از اینکه یزید یا عبیدالله یا هر دوتاشون، دوتا نقلو داریم، به امام سجاد گفت اسمت چیه؟ گفت علی. گفت پسر کیسی؟ گفت علی ابن الحسینم. گفت علی ابن الحسین رو که در کربلا خدا کشت. یعنی چی؟ یعنی شما تو این مسیر برو، علی اکبرم بکشی، تو نکشتی، خدا کشت. تو این مسیر برو مشروب بخور. اینی که دیگه خودشون نقل میکنن، تو مسیر مکه داره آقا میره حج، خلیفه چندم؟ دوم. از خیمه رفت بیرون، توقف کرده بودن همسفریش گفت آخه تشنمه، حالا برم تا سر چاه مشک خلیفه اینجاست یه کمی میخورم جگرم. یه کمی خورد و بعد دید دیگه خیمه داره دور سرش میچرخه و کم کم حالش دگرگون شد و رفت تو فضا. و خلیفه هم برگشت دید آه هم خیمه ای تو فضاست، گرفت آوردش پایین گفت پدر سوخته، مشروب خوردی؟ گفت من نمیدونم چی بود، همین از مشک خودت خوردم. گفت فلان فلان شده، من آب قاطیش میکردم که مست نشم. آب قاطیش نکردی، حدش زد. مشروبم بخوری آب قاطیش بکنی دیگه مهم نیست، خدا خواسته. یه دین راحت اینطوری دیگه، دین راحت این مدلی. به مردم گفتن ببین مسیر علی ابن ابی طالب رو بری، باید روزی 5 وعده نماز بخونی، باید رعایت حجاب کنی، موسیقی حق نداری گوش بدی، باید اینطور باید اونطور، تو مسیر ما بیا هر غلطی دلت خواست بکن، مؤمنی مسلمانی، تو تیم ما باش مؤمنی، تو تیم ما باش یارانت قطع نمیشه، مقرری تو بهت میدیم. ولی اگه رفتی اون طرف یارانت قطع میشه، کم و زیاد میشه، چپه میشه. بزرگترین جنایت تاریخ و اینا راه اشتباهی، راه انحرافی رو به عنوان راه اصلی معرفی کردن. لولاک لما خلقت الافلاک و لولا علی لما خلقتک. مرحله بعدی و لولا فاطمه لما خلقتکما. چرا؟ پیغمبر شروع کرده عبد کردن مردم و امیرالمومنین هم به عنوان محور قرار داده، اینا اومدن راه انحرافی. اون کسی که آمد کار رو تکمیل کرد وجود مقدس صدیقه طاهر سلام الله علیه، اومد اینا رو رسوا کرد، گفت این دین نیست، این بیدینیه. همون کاری که بعضیا میکنن، میگه حجاب، کی گفته حجاب واجبه؟ خدا که بخواد به خاطر حجاب مؤاخذه بکنه از داعش بدتره. این که دین نیست، این بیدینیه. صدیقه طاهر وایساد جلوی اینو گرفت، جلوی اینو گرفت، اینا رو رسوا کرد، گفت دین ملاک داره، معیار داره، محور داره، اینجا باشی دین داری، اینجا نباشی دین دار نیست. یادم افتاد از ایام الله دهه فجر با رنگ لباس آقا، برای شادی روح شهدا و امام شهدا، اونایی که ببینید به همین راحتی من و شما نشستیم اینجا داریم از معارف اهل بیت میگیم. یه زمانی باید اینا رو درگوشی میگفتن، یه زمانی داره در طول تاریخ، نه فقط مال دوره پهلوی، مال قبلش یه کسی داشت از دنیا میرفت، اینو داریم در تاریخ. بچه هاشو خواست تو لحظه احتضارش گفت بچه های چیز بهتون بگم، من 30 سال با مادرتون زندگی کردم، نمیتونستم بهش بگم من شیعم، بچه ها حق با علیه، من مردم، این حرفو به شما زدم، بابای مرد، بچه هم ترسیدن به مادرشون بگن. یه مدتی بعد مادره داشت میبرد بچه هاشو خواست، گفت بچه ها من یه عمری با باباتون زندگی کردم، ازش تقیه کردم، نتونستم بگم، ترسیدم، بدونید حق با علیه، من شیعه علیه. اینطوری پدر به همسر به بچه هاش نمیتونسته بگه. حالا به برکت این خونها، به برکت این مجاهدت ها، به برکت این انقلاب، به برکت این حکومت اسلام راهو برای ما باز گذاشته، راحت داریم معارف رو میگیم. شب جمعه است، همه اون خونهای ریخته شده رو یاد کنیم، همه اون ارواح مطهر رو یاد بکنیم، امامشون رو یاد بکنیم. انشالله به همین زودی، به همین زودی، به همین زودی محضر امام عصر ارواحنا له الفدا مدینه باشیم و عزای حضرت زهرا سلام الله علیها رو به برکت همون خونها در مدینه بگیریم، برای شادی رو همشون صلوات بفرستیم. خیلی قدر ناشناسانه بود و خیلی بیخیال این جانی که در راه اسلام و برای مؤمن بودن من و شما اینا تقدیم کردن، حقش این صلوات شلوول آوکی شما نبود، یه صلوات جوندار بفرستید. اللهم صل على فاطمة أبيها وعلى بنيها السر المستودع فيها بعدد ما حاط به علمه جنة كوثر نبود اگر نبود فاطمه هیچ پیامبری نبود اگر نبود فاطمه بالاتر احمد و حیدری نبود اگر نبود فاطمه فاطمه ای که پی که حق بر او سلام می کند بر در خانه‌اش سلام به صبح و شام می کند کسی که پیش پای وی پدر قیام می کند کسی که پیش پای وی پدر قیام میکند هر وقت مشتاق بهشت میشد سینه فاطمه شو میبوسید و میبوید میفرمود من از این سینه بوی بهشت رو استجمام میکنم سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود بچش یا کی سزاوار فشار آن در و دیوار آی فاطمه پشت در ببین یه وقتی شما داریم میبینی مهاجمو اون کسی که میخواد به شما ضربه بزنه مقابل شماست میبینیش خودتو آماده میکنی دستاتو میاری جلو از خودت دفاع کنی اما بی بی پشت در که نمیدید فقط یه وقتی این در محکم باز شد آی صدای بی بی بلند شد یا فزت و خزینی این البته داغ دل فاطمه نیست داغ دلش اینه آسمان را به ریسمان بردن آسمان را کشان بردن مادرم داد زد به ما بردن آی روزه اینه وای منو وای منو وای من
اسما میگه امیر المومنین فرمود اسما تو آب بریز من بدن فاطمه رو غسل بدم. آی من آب میریختم اما از زیر بدن خوناب جاری بود. فرمود امار تو نبودی ندیدی همچی که بندای کفن و بازگردم صورت فاطمه و رو خاک قبر گذاشتم تازه فهمیدم با این صورت چه کردم. امار تازه فهمیدم چرا از بن علی رو میگرم. مادر دو جهان فاطمه جان دل به تو بستیم محبان تو هستیم. عرض آخر نظر کن به عنایت به فردای قیامه. نظر کن به عنایت به فردای قیامه. نظر میکنه یا نه؟ آره امام صادق فرمود مادر ما رو میارن ملائکه دوره میکنن تا نزدیکی در بهشت که میرسه یه وقتی میزده بر میگرده صحرای محشر رو نگاه میکنه فاطمه جان بهشت رو برای شما از این بزدیم بهشت مشتاق شماست چرا وارد نمیشی؟ یه جمله میگه یا رب شیعتی خدا من به اینا وعده دادم سبب شفاعتم داری چیزی داری رو کنی اینا رو شفاعت کنی چرا ندارم؟ یه وقت دو تا دستای قلم شده رو بیاره. یا زهرا یا زهران.